زندگی آزادی،
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی وفا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوان
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. اجرای حکم اعدام محسن شکاری، معترض جوان اعتراضات اخیر در ایران، همچنان با واکنش منفی در داخل و خارج از ایران روبرو شده است. این در حالی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان تهدید کرده که در روزهای آینده احکام اعدام بیشتری علیه بازداشت شدگان اعتراضات جاری صادر خواهد کرد. اما به رغم تهدیدهای سلبی مقامات حکومتی در ایران، اعتراضات در بسیاری از نقاط ایران و از جمله در دانشگاه‌ها همچنان ادامه پیدا کرده است. در همین زمینه با تغییر رحمانی، فعال سیاسی در پاریس، گفتگو کردم.
مردمی معترض در خیابان و همبستگی که ایجاد شده و یه نفری که از نظر آقایان اومده تو خیابان از حق مدنی خودش دفاع کرده، خب الان مورد حکم اعدام قرار گرفته. چندین نفرم هستم. این به نظر من یک اتفاق مهمی افتاده، یک موج جهانی، موج مخالفی. چهره ها، لیدر ها، مؤمن ها، حتی کروبی موسوی، اگر که خاتمی هم موضع نگیریم، باید مورد شید قرار بگیره، سوال وحشتناک قرار بگیره. آقای عیادی از کیف منتظری میگه این جنایت علیه بشریته. یه روحانی حد سقاحت میگه این حکم جنایت در علیه بشریته. یه در حقیقت ابزاره، فقط میخوان بترسن مردم رو دیگه. خامنه ای استبداد میمرده و خودش هم نقش داره و تاکید داره در مجازات افراد. این همبستگی باید بیشتر کرد و جلوی این اعدام‌ها رو گرفت. واقعیت اینه این نه شأن حقوقی داره، نه شأن انسانی داره، فقط سرکوب یه ملت خسته از این حاکمیته. یه حاکمیتی که همه راه ها رو بست، حالا الان هم میخواد با رو به وحشت مردم رو ساکت کنه و همش هم در حقیقت تحت رهبری خود خامنه‌ای قرار داره. هم تو نامه کروبی هست، هم تو شنیده های ما هست. خامنه‌ای اصرار داره که جوانان وطن اعدام کنه.
آقای رحمانی، الان بیش از 3 ماه است که از این اعتراضات مردمی در ایران میگذره و به نظر میرسه که قصد فروکش کردن هم نداره. هر روز دست کم در دانشگاه‌ها و در شعارها و تحسن‌های شبانه ما این اعتراضات رو ولو اندک میبینیم، میشنویم. رهبری خاصی هم حتی این اعتراضات هنوز برای خودش مشخص نکرده. این روند به نظر شما تا کجا ادامه خواهد یافت؟
ببینید، با یه حاکمیت سرکوبگر مکار مواجه هستم. اقشاری از مردم اعتراض میکنن، اقشاری زیادی هم همدلن. ببینید، وقتی 1000 نفر در استان مازندران خودشون میگن دستگیر کردیم، لااقل 200-300-400 هزار نفر تو استان هوادار این 1000 نفرن دیگه. چون ببینید این اعتراضات نشون میده یک پشتوانه برخورداره. حالا راه های ادامهش مهمه. راه پیمایی سکون، یعنی هر جوری که بشود این حکومت بگه آقا تو مستبدی، تو متحجری و تو انحصار طلبی و تو رو نمیخوان. و بعد به نظر من این همین موضوعی که در مورد اعدام گرفته شد خیلی مهم بود. چهره های معین همه اومدن موضع گرفتن. حالا همین چهره های معین میتوانن خواسته های مشترک ایجاد کنن که این خواسته ها بتواند به سمت یک رهبری، حالا نه رهبری واحد، رهبری متشکل تر باشه. اینا آینده روشن میکنه، ولی بعد جهتش به نظر من حرکت کرد. واقعیت اینه که خامنه ای چشم گوش بسته، وقتی چشم گوش بسته به چاره ای جز ادامه و اعتراضات نیست. گفتن این با خلاقیت بازیگران خیابان، به حمایت چهره های مهم، به این که مثلا مردم هم هر جور میتوانن، مثال دارم میذارم، در شب یلدا میتوانن همه پشت پنجره‌هاشون مکبت دیکتاتور بگن، یعنی به گونه‌ای همیشه نشان بدن که این حکومت قابل قبول نیست، این حکمرانی قابل قبول نیست.
آقای رحمانی، به گوش و چشم بسته آقای خامنه‌ای اشاره کردید در خصوص این اعتراضات، اما در خبرها داشتیم که در این چند روز گذشته علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ملاقات‌هایی رو با برخی چهره‌های اصلاح طلب برای برون رفع از این مشکلات جاری برگزار کرده. آیا این میلیون ها معترض داخل و خارج از کشور اصلا ارزشی برای خروجی این دست دیدارهای درون حکومتی قائل هست؟
ببینید این دیگه بازیگرانه. الان این جنبش میتواند سرکوب بشود و ایران اسکات بشود. این جنبش میتواند یک محلل برای گذار داشته باشد. اینو ممکن اصلاح طلبه باشن. این جنبش میتواند خودش به تغییر بیانجامد. دیگه این به بازیگران صحنه ها بستگی داره. به نظر من اگر بشود این جنبش نماینده های خودشو پیدا کنه، اون موقع تو بازیگران حکومت میتواند مؤثرتر باشه. اما خود به خود اصلاح طلبه برای برخی ها توی نظام اعتبار دارن، ولی بحث اینه که خامنه ای نمیتواند به اصلاح طلبه هم میدان زیادی بدهد، چون ببین اصلاح طلبه بعدی گرباچوف و نظام خواهد شد. راه ها همه بسته شده. خامنه ای هم حاضر نیست این مسیر برگرده. خامنه ای میخواد این بازی در سطح جهان به هم بزنه که حالا اون موضوع چین عربستان اصلا شاید خیلی از بازی های جهانی خامنه ای به هم میزنه، بازی های منطقه ای خامنه ای هم به هم میزنه. کسی که به ملت خودش قهر کرده و شلیک کرده و به امید این بود که در بازی‌های جهانی منطقه‌ای با روسیه و چین تبدیل به یک بازیگری بشود که حتی داخل هم سرکوب کنه، الان با موضع چین و نزدیکی چین با عربستان حتی بعدی تمامیت ارضی ما هم دخالت کردم، میشه گفت اگر خامنه‌ای اینجا هم شکست بخوره، نوع مقابله جنبش اخیر با حکومت وارد فاز جدیدی میشه. ببینید هنوز این بازی ادامه داره، مقاومت مردم ادامه داره. درست سازمان و سرکوب هنوز مشکل پیدا نکرده، ولی بوروکراسی نظام غیر مستقیم به خامنه ای انتقاد میکنه، حتی از جناح اصولگراها. این اتفاق کمی نیست. این نشان میده که جنبش توانسته بوروکراسی نظام خسته کنه و ادامهش دستگاه سرکوب هم خسته میکنه. اختلاف در دستگاه سرکوب شدت سرکوب میاره پایین و دست مردم میاره بالا. الان یکی از این فازا مخالفت با احکام اعدامه، مخالفت شدید با احکام اعدام، و هر کس باید بیاد مخالفتش اعلام کنه به هر شکل که میتواند. هر روحانی که معتقد حکومت دینی کار درستی نیست باید بیاد اعلام موضع کنه. وقت اعلام موضع است، یعنی وقت مخالفت با این ماشین اعدامه. اگه ماشین اعدام متوقف کنیم، شدت دست که بیاریم پایین، هزینه اعتراضات کم بشه، مردم همدل بیشتر همراه میشن و راه باز میشه. یه چیزی باید در نظر بگیریم، این نوع حکمرانی خامنه ای اسکاتی ایران خواهد بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب هستید. جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه اعلام کرده که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دوباره برای مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی که 10 سال حبس تحمل کرده بودند، حکم 10 سال زندان دیگر صادر کرده است. این بیانیه روز یکشنبه 20 آذر منتشر شده و اضافه کرده که حکم 10 سال زندان در دادگاه یک ساعته که بیشترین قسمت آن به توهین و تحقیر از سوی قاضی نسبت به متهمین صورت گرفته صادر شده است. در گزارش جامعه جهانی بهائی آمده که همزمان با اقدامات خشونتبار و سرکوبگرانه مقامات حکومتی ایران علیه شهروندان خودش، دو زن بهائی مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی هم پس از گذراندن 10 سال در زندان برای دومین بار به حکم بیرحمانه 10 سال دیگر هم به حبس محکوم شدند. در همین زمینه با پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در لندن گفتگو کردم و از او درباره جزئیات بیشتر این خبر پرسیدم.
اگر اجازه بدید از بحله اول میخواستم نهایت نگرانی و غم خودم رو برای مشکلاتی که ایرانی ها با اون دست به گریبان هستن، به خصوص زنان و مادرانی که ظلم دیدن و بچه هاشون رو بیگناه از دست دادن رو ابراز بکنم. سالیان ساله که ما این خبرها رو دریافت میکنیم در مورد جامعه بهایی و باید بدونن که واقعا نگرانی و مشکلات جامعه ایران رو ما درک میکنیم و همراه اونا هستیم. بله، خبری ناگواری به ما رسیده که خانم مهوش ثابت و خانم فریبا کمال‌آبادی با اینکه 10 10 سال در زندان بودند مجدداً قرار جولای اینا دستگیر شدند و با کمال تعجب ما خبر رسیده که اینها رو بهشون باز دوباره یک 10 سال دیگه هم زندان دادن که واقعاً نهایت ظلمه. برای اینکه این خانم‌ها الان دیگه در سنه 60 سالگی هستند، 10 سال واقعاً طاقتشون تاق شده در زندان، اومدن بیرون دفعه اول بیگناه بودن و دوباره به همون جرم‌ها اونها رو دستگیر کردن به عنوان اقدام علیه امنیت ملی که همون دفعه 10 سال اولی که اینها در زندان به سر بردن تمام وکلای اونها گفتن اینها هیچ صحتی نداره، حتی یک پوش هم مدارکی برای متهم کردن اینها نداشتن و حالا دوباره متاسفانه این کارهای مخوف داره تکرار میشه.
خانم ثابتی، حالا مشخص شده که دقیقاً دستگاه قضایی چرا این حکم رو به این دو زندانی تحمیل کرده؟ مقامات قضایی در این رابطه چه توضیحی دادند؟
ببینید، دادگاه اینها در 21 نوامبر بوده و اینطور که روایت شده قاضی متاسفانه در نهایت بی‌انصافی کمال توهین رو به اینا کرده و به اینها برگشته گفته که اون 10 سالی که در زندان بودن درسشون رو یاد نگرفتن و دوباره همون کارها رو تکرار کردن و این نشون میده که حکمی که دارن صادر میکنن بر اساس اقدام علیه امنیت ملی بوده و که اینها هیچ صحتی نداره، نه دفعه اول نه دفعه دوم، و دادگاهشون هم بر اساس پایه و اساس درستی نبوده. تمام دادگاه در حقیقت توهین بوده، قاضی خودش هم دادستان بوده، هم قاضی و اینها رو متهم کرده، در صورتی که قاضی باید بی‌طرف باشه. برای همین از جزئیاتش ما می‌دونیم که اصلا این موازین درست قانونی رو به هیچ وجه اینها رعایت نکردن و حکم اینها بر اساس واقعا ظلم و بی‌عدالتی هستش.
خانم ثابتی، از وضعیت دیگر بهائیان بازداشت شده چه اخباری به دستتون رسیده؟ چقدر این امکان وجود داره که بهائیانی که زندانی هستند با خطر چنین محکومیت‌های اضافی روبرو بشند؟
ما واقعا نگران بهائی هستیم. حدود 90 بهائی در زندان به سر می‌برند، یا در زندان هستند یا با پابند الکترونیک به صورت واقعا تحقیرآمیزی تحت کنترل هستند. اصلا قبل از این مسائلی که پیش بیاد، در مشکلاتی که برای هموطنان عزیز ما پیش بیاد و این همه ظلم هایی که بهشون بشه، باهایا بهشون اتهامات سنگینی میدادن، یعنی حکم های سنگینی میدادن و واقعا ما نگران بقیه باهایا هستیم که واقعا در نهایت بی‌عدالتی به اونها هم احکام خیلی سنگینی ببندن و به هر حال این فداکاریه که همه هموطنان ما دارن انجام میدن برای خواهان آزادی هستن، خواهان برابری هستن. جامعه باهایی هم مطمئنن این دشواری ها رو باید پشت سر بذارن.
خانم حسابتی، چقدر شرایط سیاسی فعلی ایران رو در صدور چنین احکامی دخیل میدونید؟
ببینید، ما واقعا این باعث تعجب هستش که وقتی که میدونن که واقعا این اشخاص میگم گفتم در دهه 60 زندگیشون هستن و دیگه مسئولیتی از نظر جامعه باهایی، قبلا خب با اطلاع دولت یک وظایفی داشتن که به امور جامعه باهایی برسن، وقتی که میدونن که اونا حتی دیگه اون مسئولیت ها رو هم ندارن، ما واقعا تعجب میکنیم که در این، به خصوص در این شرایط، فقط هدفشون حمله و تضعیف جامعه باهایی و بقیه جوامع هستش، یعنی تمام جامعه ایران در حقیقت، که میخوان از اینها یه نمونهی بسازن که مردم رو بیشتر بترسونن، هر کسی حساب کار خودش رو بکنه. مطمئنن این جو سیاسی تاثیرگذار بوده و اینکه همیشه باهایان رو بخوان سپر بلا قرار بدن. باهایان همیشه از اول تاریخ خواهان برادری زن و مرد بودن، اصلا 150 ساله که با آرامش این خواستارها رو داشتن، نه تنها در ایران، در تمام کشورها، که باید وضعیت زنان و این برابری بهتر بشه. ولی در حال حاضر با برچسب زدن مسائلی که این مداخله خارج هست و اینا، میخوان باهائیان رو یه جوری قاطی بکنن و میگم همیشه از باهائیان به عنوان سپر بلا استفاده کردن و فکرشو بکنید الان اگر اینها این دوره رو طی بکنن 20 سال در زندان بود. آخه واقعا این بی‌انصافی هستش که همچین زنان نازنینی که اینقدر مورد احترام، شما حتما اطلاع دارید که کسانی که در زندان بودن اونها رو نماد استقامت میدونستن. خانم رکسانا صابری که با اینها در زندان بودن یک کتاب نوشتن که فقط 30 صفحش از اینها تقدیر کردن که چطور این قدرت رو داره که اعتراف علکی ندن و دروغ نگن. اینا واقعا اشخاص برجسته هستن و در زندان هم باعث صلح و صفا و قدرت قلب زنان زندانی بودند. به هر حال متاسفانه در همچین شرایطی دارن فداکاری میکنن.
پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهایان در لندن بود. فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
جمهوری اسلامی نمیتونه بفهمه، مخصوصا در عرض این چند ماهی اخیر، هزینه مردم انقدر بالا رفته که دیگه مردم راهی برای برگشتنم ندارن. یعنی این نفهمیده که هرچی فشار رو بیشتر بکنه، هرچی بیشتر بکشه، هرچی بیشتر اعدام بکنه، خشم مردم وسیع‌تر و عظیم‌تر میشه. مردم دلشون رو به چی خوش کنن؟ هوا آلوده، زمین آلوده، بیکاری، فقر، فحشا، بی‌عدالتی، بی‌قانونی، عدم امنیت، این داره بیداد میکنه. مردم به چی دل خوش باشن که بخوان کوتاه بیان در مقابل رژیم؟ جمهوری اسلامی ابزار دیگه‌ای به جز سرکوب بلد نیست. اینو در عرض این 43 سال هم نشون داده. اینا نمیتونن بفهمن که مردم دیگه نمیتونن کوتاه بیان، چیزی ندارن از دست بدن.
محسن شکاری یکی از هزاران جوان بیگناه است که به دست عوامل مزدور رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. ما قاتلان فرزندانمان را خوب می شناسیم. قاتل کیان؟ قاتل حامد سلحشور که 3 روز تا جان در بدن داشت شکنجه شد.
آقای خامنه‌ای، طناب دار چاره کار نیست. به مردم بندیش، به مردم بر بگرد، اصلا حواس مردم هست یا چی میخورن، چه کار میکنن، همه پشت به مردم کرده. تو همه حواس تو لبنان و سوریه و نمیدونم ونزوئلا و عراق و فلسطین و این چیزا هست. پول مردم اونجا خرج میکنی، مردم گرسنه هستن، بیکارن، چه کار میکنن؟ 43 ساعت در عذاب دارن میکشن، چوبه دار و تنابزار که چاره کار نشد. به مردم بر بگرد، به مردم فکر بکن. روزی میاد همین مردم مثل سیلاب میره، هر چی که آخوند به درک میفرستن، خاطر جمع باشه.
باید به حال رژیم گریست که نیروی سرکوبگرش هم از ترس شناسایی شدن در فردای پیروزی انقلاب ماسک میزند. به امید حق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه در نشستی در بروکسل بر سر یک بسته تحریمی دیگر علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کنند. گفته شده که این بار هم در مجموع نام 30 فرد و نهاد مسئول جمهوری اسلامی که در سرکوب اعتراضات جاری نقش داشتند در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گیرد. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان بشنویم.
هفته‌نامه آلمانی اشپیگل در گزارشی زیر عنوان اتحادیه اروپا در پی تشدید تحریم‌ها علیه ایران است، می‌نویسد این اتحادیه بار دیگر نسبت به وضعیت کنونی در جمهوری اسلامی از خود واکنش نشان داده و در نظر دارد دوشنبه این هفته تحریم‌های تازه‌ای این بار نه تنها در مورد نقض فاحش حقوق بشر در جریان حرکت‌های اعتراضی مردم ایران، بلکه تحریم‌ها مسائل دیگر ایرانی را در بر می‌گیرد. اگر وزیران خارجه اتحادیه اروپا فردا تصمیم بگیرند که جمهوری اسلامی را تحریم کنند، این سومین بسته تحریمی می شود که از یک ماه و نیم گذشته به این سو علیه جمهوری اسلامی اعمال شده. به گفته دیپلمات‌ها در بروکسل قرار است در مجموع اسامی 30 فرد و نهاد مسئول جمهوری اسلامی در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گیرند. افزون بر این، اقدام‌های تنبیهی علیه جمهوری اسلامی به گفته اشپیگل سفیران اتحادیه اروپا هم به دلیل استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین بسته تحریمی دیگری برای روسیه آماده کردند. در این ارتباط قرار است 8 فرد و نهاد مسئول دیگر نیز به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا افزوده شود. علاوه بر تحریم‌های این اتحادیه، تاکنون کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه هم به دلیل نقض فاحش حقوق بشر و مشارکت ایران در جنگ اوکراین تحریم‌های جداگانه علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند. از طرفی قرار است در همایش وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه این هفته حمله به کنیسه ها و مراکز یهودیان در آلمان هم مورد بررسی قرار گیرد. در یک سلسله حملات به این گونه مکانها در شبانگاه 27 آبان ماه گذشته یک شهروند ایرانی آلمانی 35 ساله که تاکنون نامی از او در دست نیست دستگیر و بازداشت شده. مقام‌های امنیتی آلمان بر این حدس و گمانند که دستور دهنده این حملات ظاهراً شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی دیگری است که 13 ماه پیش از آلمان به ایران فرار کرده. این فرد به نوشته روزنامه بیلد رامین یک تاپرست نام دارد و مقام‌های امنیتی آلمان حدس می‌زنند او در ایران با سپاه پاسداران در ارتباط است. از این کشور فرماندهی عملیات حمله به کنیسه‌ها و مراکز یهودیان در آلمان را در دست داشته. ظاهراً قرار است این ماجرا نیز در همایش روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد. شهرام نیریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
اما خبر احتمال اعدام امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تراکتورسازی، با واکنش‌های زیادی در جامعه ورزش ایران و همچنین فعالان حقوق بشری روبرو شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، امیر نصر آزادانی 26 آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و گفته شده که از متهمان پرونده کشته شدن یکی از نیروهای یگان ویژه سرکوب اعتراضات در اصفهان هست. خبر ورزشی رو با فریبرز غریب دنبال می‌کنیم. با همین گزارش‌های غریب خوش اومدید به مجله نیمه شب. چه خبرهای بیشتری در همین خصوص به دست آمده؟
درود بر شما، وقتتون بخیر. درود بر همه شنوندگان محترم. بله، اشاره کردی آقای جمالی، متاسفانه امیر نصر آزادانی احتمال اعدامش هست و تو این چند روز گذشته، مخصوصا این روزی گذشت یک شنبه، خیلی حمایت ورزشکاران بود تو شبکه‌های اجتماعی از علی کریمی که مانند همیشه و هر روز بوده. جواد نکونام رو داشتیم، مهدی مهدوی‌کیا، محمد خاکپور، رضا اسدی، حتی بازیکن‌های تیم ملی که تاکنون این گوشه موشه‌ها بودن و هیچی نمی‌گفتن، یواش یواش سر صداشون در اومده. سردار آزمون و حسین کنعانی‌زادگان و چند نفر دیگه، میلاد سلک، مجید حسینی، جلال حسینی، رضا اسدی، اینها همه حمایت کردن نه به اعدام و به هر حال در یک دادگاه نمایشی در اصفهان خبر اومده آقای جمالی بدون وکیل. واقعا متاسفانه هیچ دفاعی نتونسته این امیر نصر آزادانی اونجوری که خبرها هست از خودش بکنه. چند تای دیگه هم هست آقای جمالی اشاره بکنم. سهیل جهانگیری کشتیگیر، مهدی کرمی کاراتکا، امروز خبر اومده که علیرضا نجاتی قهرمان کشتی فرنگی ایران، دارنده مدال برنز جهان هم احضارش کردن و بعد تعهد ازش گرفتن، با وثیقه آزاد شده. مصطفی نوروزی یه فوتبالیست دیگه همینجوری. متاسفانه رعب و وحشتی که جمهوری اسلامی میخواد تو دل مردم بندازه به ورزشکارا کشیده شده.
آقای غریب، اشاره‌ای داشتین به کشتی، به کشتیگیرایی که حمایت کردن از امیر نصر آزادانی. تیم ملی کشتی آزاد ایران هم در مسابقات جهانی کشتی آمریکا، جام جهانی کشتی آمریکا، قرار هست تا حدود 3 ساعت دیگه فینال رو با تیم ملی کشتی آمریکا برگزار کنه. تصاویری که منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی از تماشاچیان ایرانی در استادیوم محل برگزاری مسابقه با اون چیزی که در قطر دیدیم در مسابقات جام جهانی فوتبال خیلی متفاوته.
کاملا اشاره درست کردی آقای جمالی، متفاوت بود. قطری‌ها ماموراشون با مامورای جمهوری اسلامی همدست شده بودن، اجازه نمیدادن، ولی از توی این خبرهایی که امروز منتشر شده از مسابقات، دو تا تیم رو تیم کشتی آزاد ایران شکست داد، تیم ژاپن و تیم منتخب جهان رو. سالن شلوغ بود، جو کاملا متفاوتی بود با قطر. تماشاگرها حمایت کردن از مردم، بر علیه خامنه ای و جمهوری اسلامی شعار سر دادن. این فیلم هایی که در اومده و حدود 3 ساعت و نیم دیگه تیم ملی کشتی آزاد ایران با آمریکا مسابقه میده. فینال من فکر میکنم که هر چند خبر اومده دم در ورزشگاه در شهر کرالوویر ایالت آیووا سالن مسابقات پرچم شیر و خورشید رو نمیذاشتن، اصلا خبر اومده که هیچ پرچمی رو نمیذاشتن، حتی پرچم میزبان هم نمیذاشتن بیا تو ورزشگاه، اما تماشاگران اومدن و حمایت کردن از خیزش سراسری مردم.
30 ثانیه وقت داریم آقای غریب. میدونیم که علی دایی فوتبالیست نامی ایران هم تهدید شده، مغازه‌هاش و فروشگاه‌هاش رو تعطیل کردن و شعارهایی هم بر روی درب مغازه‌اش نوشتن. چه خبر بیشتری از این اتفاق هست؟
بله. این شیرمرد فوتبالیست علی دایی ایرانی که واقعا قبل از این حتی این سه ماه هم حمایت میکرد از مردم، هفته گذشته به خاطر همون 14 تا 16 همزمان با فراخوان اعتراضات سراسری اعلام کرده بود که رستورانش و گالری جواهریش بسته است، دیروز پریجوز یعنی پریشب اومدن سردر مغازه‌هاش حرفای نامربوط زدن، بتن فروش و بی غیرت. اما علی دایی بر همه پوشیده نیست، همه مردم میدونن از حامیان اصلی مردم بوده حتی قبل از خیزش، و واقعا درود بر شرفش که از داخل ایران اینگونه داره از مردم حمایت میکنه.
بسیار ممنونم. فریبرز غریب بود، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، که با این خبر هم خبرهای ورزشی هم به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
گزارش ها از بازداشت نزدیک به 20,000 نفر از معترضان اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد و کم نیستن زنانی که گفته شده در بازداشت به سر میبرند، اما هنوز خانواده هایشان از آنها هیچ خبری ندارند. همزمان انتشار روایت هایی از تجاوز و تهدید به تجاوز در زندان های ایران موجی از نگرانی را برانگیخته، هرچند روابط عمومی سازمان زندان ها آنها را شایعه خوانده و رد کرده و تاکید کرده در زندان های کشور تفکیک زندانیان زن از بخش مردان انجام می شود و مراقبت از زندانیان زن هم توسط کارکنان زن انجام می شود. اما پیش از این آتنا دائمی زندانی سیاسی پیشین به برنامه صدای دیگر گفته بود:
تجربه که من داشتم اولا در موقعیتی بود که بازجو فقط از تهدید کلامی استفاده میکرد و قطعا قصد اینو نداشتن که بخوام به من تجربه بکنم، و اگر داشتن هم من نمیدونم، ولی همین که تهدید کلامی استفاده کردن، خب من بلند شدم و اتاق بازجویی رو، یعنی گفتم که نیمونم اینجا، و منو بردن توی سلول دوباره چند روز، حتی با اینکه هر روز صدام میکردن که مثلا بعد بری بازجویی، میگفتم نمیرم به خاطر اینکه تهدید به تجاوز شدم.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است تا به حقوق قانونی زنان بازداشت شده و زندانی بپردازیم.
به زور به من تجاوز کرد.
مورد تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شده
تنبیه خواسته دارم.
ناراحتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه، قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
خانم بنی هاشمی، ما در هفته های گذشته در مورد جوانب مختلف تهدید به تجاوز و یا وقوع تجاوز علیه زنان بازداشت شده و یا زنان زندانی در ایران صحبت کردیم. حالا میخوایم از این منظر به این موضوع بپردازیم که اگر زنی در دوران بازداشت خودش یا در طی محکومیت خودش با تهدید تجاوز از سوی بازجویان یا ماموران زندان یا ماموران قوه قضاییه روبرو بشه، چه حقوق قانونی داره و چگونه میتونه از طریق قانون از خودش در برابر این تهدیدات حمایت کنه؟
زمانی که افراد در واقع خارج از زندان هستن، خب مشخص راه‌های این که برگردن به در واقع تشکیل یک پرونده کیفری بدن میتونه یه چیزی باشه که به ذهن بسیاری مبرهن بشه، ولی زمانی که در زندان هستن شاید بسیاری این نکته رو ندونن که ما در قانون مجازات اسلامی در ماده 572 هر کس که در واقع در داخل زندان هست و شکایتی رو داره میتونه از داخل زندان ثبت شکایت بکنه، و نکته جالب این هستش که اگر ضابطین دادگستری یا نیروی انتظامی یا در واقع کسی که در داخل زندان هست به این مسئله گوش نکنه، حتی میتونه براش انفصال دائم و محرومیت از مشاغل دولتی رو به دنبال داشته باشه. بنابراین زمانی که کسی داخل زندان هست اگر احساس میکنه مثلا برخلاف حقوقش زندانی شده یا اگر اتفاق براش افتاده میتونه از همون داخل زندان هم ثبت شکایت بکنه و مسئولین زندان موظف هستن که این شکایت رو ثبت بکنن.
اما خانم بنی هاشمی، حتی زمانی که آزار جنسی و یا تجاوز جنسی خارج از زندان برای زنی اتفاق میفته، اثبات اون در دادگاه پروسه بسیار طولانی و دشواری هست و معمولا قوانین خیلی سفت و سختی وجود داره برای اینکه زن بتونه ثابت بکنه که مورد آزار جنسی قرار بگیره. مثلا اینکه باید حتما به پزشک قانونی رفته باشه و آثار این آزار جنسی یا تجاوز جنسی رو ثبت کرده باشه. اما در زندان نه شاهدی وجود داره، نه امکان دسترسی به وکیل وجود داره و نه امکان دسترسی به پزشک قانونی وجود داره. چگونه زنی که توسط بازجوش در یک بازجویی دو نفره تهدید به تجاوز شده میتونه اون رو ثبت بکنه و از اون مهمتر ثابتش کنه؟
ببینید، در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 46, 48, 50 و 51 به طور مشخص به چندین حقوق فرد زندانی یا بازداشتی اشاره شده، من جمله به این که هر کسی که در داخل زندان هست حق داشتن وکیل داره. بنابراین به محضی که کسی احساس بکنه که همچین اتفاقی براش افتاده باید به چند تا مسئله توجه داشته باشه. یکی این که حق داشتن وکیل و درخواست دیدار با وکیل، یکی دیگر حق داشتن ارتباط با بستگان و آخرینش که مهمترینه حق برخورداری از معاینه پزشکی هستش. هر کسی که از لحظه ای که بازداشت میشه تا لحظه ای که داره دوران محکومیتش رو در زندان میگذرونه حق داره که از مسئولین زندان درخواست معاینه پزشکی بکنه و این پزشک مخصوص سازمان زندانها و در واقع همون ارگان پزشکی قانونی هستش که باید رسیدگی بکنه به وضعیت و درخواستی که زندانی داده. همونطور که خودتون اشاره کردین، در بحث مسئله خشونت جنسیتی و جنسی در واقع یکی از مسائلی که میتونه خیلی مهم باشه حضور و دیدار با پزشکی در این رابطه است. چه از نظر جسمی فرد دچار مشکلاتی شده باشه و در واقع یک تجاوز بهش به صورت کامل رخ داده باشه، دخول جنسی صورت گرفته باشه و چه حتی به لحاظ کلامی اهانتی به اون شده باشه. میخوام اشاره بکنم که حتی دسترسی به داشتن روان پزشک از نظر قانونی مجاز هستش و این وظیفه سازمان زندانها هست که این موضوع رو در اختیار فرد زندانی قرار بده.
و آیا قانون اجازه داده که پزشک زندان، پزشک بهداری بیاد و علیه بازجو شهادت بده؟
ببینید، توی حرف شما دو تا نکته هست. پزشکی قانونی شهادت علیه کسی نمیده. پزشکی قانونی در واقع برگه معاینه ای رو و نظر پزشکی خودش رو در یک نامه گواهی میکنه، گواهی که این فرد مثلا از لحاظ پزشکی قانونی ما میتونیم ببینیم که آثار تجاوز رو بر بدن اون دیدیم، یا اینکه با آزمایش های جدیدی که از لحاظ دی ان ای میتونن انجام بدن مثلا شواهدی به دست اومده که میتونیم به این پی ببریم که چه کسی این کار رو انجام داده. بنابراین پزشکی قانونی میتونه بخشی از مستندات یک پرونده رو در اختیار فردی که قربانی این مسئله شده قرار بده. فرد قربانی همونطور که اشاره کردم باید حق دسترسی به وکیل داشته باشه. وکیل میتونه راهنماییش بکنه که چگونه قادر هست که شکایت خودش رو ثبت بکنه. زمانی که شما وکیل دارین، وکیل از طرف شما قادر هست که شکایت شما رو حتی در خارج از زندان بره و برای شما به ثبت برسونه. اگر حتی این موضوع امکانش نباشه، همونطور که در بخش اول صحبتم بهش اشاره کردم، به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده که فرد از داخل زندان هم میتونه شکایت خودش رو ثبت بکنه و چه کسی مسئول این ثبت شکایت هست؟ مسئولین داخل زندان و در واقع سازمان زندان، رئیس زندان و مسئولین زندان، مأمورین قانونی هستن که باید به این مسئله و این درخواست زندانی رسیدگی کنن.
خانم بنی هاشمی، در گفتگویی که با آتنا دائمی از زندانیان سیاسی سابق داشتم اشاره کرد به این که در محیط بازجویی خودش و بازجو تنها بوده و مورد تهدید به تجاوز قرار گرفته و بعد از اون اعلام کرده که دیگه در محل بازجویی حاضر نخواهد شد به دلیل تهدیدی که علیهش صورت گرفته. قوانین در مورد اینکه حتما یک زن در زمان بازجویی باید حضور داشته باشه در محل بازجویی چقدر قابل استناد و پیگیری هست؟ آیا زنی که داره به اتاق بازجویی انتقال داده میشه در صورتی که ببینه که با بازجوش تنهاست میتونه به یکی حاضر نیست به سوالها جواب بده و بخواد که از اون اتاق بیرون بیاد؟
من خیلی خوشحال هستم که شما به این نکته اشاره میکنید، برای اینکه فکر میکنم این مسئله یه که آگاهی اجتماعی، آگاهی عمومی در موردش خیلی وجود نداره و اینکه ما به صورت به صراحتن در قانون آیندسی کیفری ماده 42 ماده ای رو داریم که به رعایت موازین شرعی به هنگام بازجویی زنان به صراحت اشاره میکنه. در این ماده به خصوص میگه در بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطین آموزش دیده ی زن و با رعایت موازین شرعی انجام بشه. میخوام این موضوع رو تاکید بکنم که ماده حتی این قید رو داره که در صورت امکان از ضابط زن استفاده بشه، ولی قسمت رعایت موازین شرعی جزء اجبار و قید الزام رو در ماده داره. بنابراین مسئله‌ای که در این رابطه هر گونه تخلفی که در این رابطه صورت بگیره میتونه تحت تعقیب کیفری قرار بده اون شخص مرتکب رو. فرقی هم نمی‌کنه که در واقع چه مسئولین رسمی زندان باشن، بازجو باشه، بازپرس باشه، ضابطین حتی نیروی انتظامی باشن، هر ارگان یا نهاد فردی که باشه آمر و مأمور در این رابطه میتونن تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن.
اما خانم بنی هاشمی، مواردی که شما اشاره کردید همش مواردی هستش که در واقع فرد تحت بازداشت رسمی قوه قضاییه و در محیط رسمی سازمان زندان‌ها و یا سازمان‌ها و نهادهای امنیتی قرار داشته باشه، اما مواردی از آزار جنسی و تجاوز از سوی برخی از زندانیان زن مطرح شده که در بازداشتگاه‌های غیر رسمی بوده و یا برای مدت زمان کوتاهی زن از زندان خارج شده، مثلا در یک مورد گفته شده که در جاده بین راهی فردی که همراهش بوده که از مسئولان زندان بوده او رو مورد تجاوز قرار داده و بعد به زندان بازگردونده. تو این جور شرایط در واقع زن زندانی، زن بازداشت شده چجوری میتونه ثابت بکنه که چه اتفاقی براش افتاده؟
ببینید تفاوتی نمی‌کنه که در چه زمانی و در چه مکانی این مسئله برای زندانی اتفاق افتاده. حرف حقوقدانان و در واقع علوم کیفرشناسی این هستش که فرد بازداشتی تنها حقی رو که باید از دست بده حق سلب آزادی از اون فقط باید سلب بشه و بقیه حقوق انسانی اون بر جای خودش پا بر جا است. حتی کسی که با محکومیت اعدام هم روبرو هست فقط محکوم به سلب حیات در انتهای راهی که داره میره. در تمام طول مدت حفظ شأن حقوق انسانی اون جزء ملزومات و الزامات قانون هم حقوق بشری و هم حقوق داخلی ایرانه. بنابراین وقتی که فردی این اتفاق براش بیفته این مسئله اهمیتی نداره در به اصطلاح داخل زندان اتفاق افتاده باشه، در خارج از زندان اتفاق افتاده باشه. مهم این هستش که فرد قربانی آگاه باشه از حقوق خودش و بتونه در واقع با آگاهی از حقوقی که داره در این رابطه قدمی برداره. با وجودی که این خیلی سخت است ولی میخوام این موضوع رو بگم، این که به شواهد دقت بکنه، به اتفاقاتی که افتاده، به تمام افرادی که در واقع در این موضوع خاطی بودن، تمام اینها رو به عنوان میتونه به عنوان مستندات و شواهد در ذهن بسپاره و در اولین فرصتی که داره در واقع درخواست معاینه پزشکی بده. همونطور که اشاره کردم معاینه پزشکی میتونه دیدار با پزشکی که در واقع معاینه جسمی انجام میده و پزشک روانشناس هم باشه، یعنی کسی که روانپزشک مخصوص پزشکی قانونی که میتونه این فرد باهاش در ارتباط قرار بگیره و شرایطی رو که براش اتفاق افتاده رو مستندسازی بکنه. چیزی که اصولا در تجاوزهای جنسی برای ما بسیار مهم هست برای اثبات، مسئله مستندسازی تمام شواهد هست. اتفاقات، زمانها، روز، طول اون اتفاقی که افتاده، به خاطر سپردن فردی که داره این کار انجام میده. ما میدونیم که امروز در خیلی از مدارس خارج از کشور مثلا یاد میدن به بچه ها که فردی که داره این کار میکنه حتی اگر نقاب زده، حتی اگر صورتش رو پوشیده، توجه به فرم گوش ها بکنه، توجه به فرم پشت سر بکنید. مسائلی از این قبیل هستش که اگر فرد هر کدوم از اینا رو بتونه به یاد بسپاره با وجودی که یک فاجعه رو داره پشت سر میذاره، ولی به هر حال میتونه در مستندسازی مدارک بسیار کمک کننده باشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
چه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda